بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما رسما اعلام کرد جنگ در عراق پایان یافته است. نخست وزیر اسرائیل قول داد عاملان مرگ 4 شهروند اسرائیلی مجازات شوند. فرستاده ویژه آمریکا میگوید صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها دست یافتنی است. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 10 شهریور سال 1389 هجری شمسی برابر با 1 سپتامبر سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز کیوان حسینی با تازه‌ترین خبرها.
درود بر شما. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که مأموریت نظامی این کشور در عراق در روز سه‌شنبه به پایان رسیده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در این حال گفت که تعهد آمریکا به عراق پایان نیافته و از رهبران عراقی خواست که حکومتی فراگیر را شکل دهند. در این مجله خبری در این باره بیشتر خواهیم شنید. خبر دیگر این که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به کشته شدن 4 شهروند اسرائیلی تعهد کرد که حمله کنندگان دستگیر شوند و به مجازات برسند. ساعتی پیش از او محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز کشتن 4 شهرک نشین اسرائیلی را در کرانه باختری رود اردن محکوم کرده بود. جورج میشل فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه امکان دستیابی به صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را ظرف 1 سال واقع بینانه خواند. آقای میشل روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری و 1 روز پیش از آغاز مذاکرات صلح میان رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها این مذاکرات را دریچه فرصت توصیف کرد و افزود ما معتقدیم که این مذاکرات می‌تواند ظرف 1 سال به نتیجه برسد. یک کشاورز ونزوئلایی که در اعتراض به سیاست‌های دولت این کشور بارها دست به اعتصاب غذا زده بود، در بیمارستان ارتش این کشور درگذشت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فرانکلین بریتو که از سال 2004 مخالفت خود را با سیاست‌های دولت هوگو چاوز آغاز کرد، در فاصله کوتاهی بعد از مرگش در روز دوشنبه به نماد مخالفت با دولت بدل شده است. خانواده این کشاورز ونزوئلایی اعلام کردند که در جریان اعتصاب غذایی وی تمامی مبانی حقوق بشر توسط نیروهای نظامی زیر پا گذاشته شدند. اما مقام‌های این کشور می‌گویند که تلاش کردند تا با بستری کردن او جان او را نجات دهند و همزمان مخالفان را به سوء استفاده از مرگ او متهم کردند. در پی سفر کم سابقه کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی به چین، مقام‌های آمریکایی و چینی برای گفتگو درباره جزئیات این سفر با هم دیدار خواهند کرد. این دیدار در پی آن برگزار می‌شود که آخرین گزارش‌ها آکیست کره شمالی به سرگیری مذاکرات 6 جانبه بر سر برنامه هسته‌ای خود ابراز تمایل کرده است. اما فلیپ کرولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که پیش از هر گونه مذاکرات تازه، کره شمالی باید به تعهدات پیشین خود عمل کند. ژاپن نیز مشارکت فوری در مذاکره هسته‌ای را با کره شمالی رد کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که همچنان سیاست اخراج مهاجران روما یا کولی‌ها را از این کشور با شدت دنبال خواهد کرد. تدابیر امنیتی تازه فرانسه علیه مهاجران روما در فرانسه نه تنها انتقادات گسترده گروه‌های چپگرا را در پی داشته، بلکه با مخالفت فرانسوا فیون نخست وزیر و برنارد کوشنر وزیر امور خارجه این کشور نیز روبرو شده است. تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا در کتاب خاطراتش که روز چهارشنبه منتشر شد به دلیل تلفات جانی جنگ عراق ابراز تأسف کرده، اما نوشته است از اینکه تصمیم گرفته در جنگ مشارکت کند پشیمان نیست. این کتاب با نام یک سفر منتشر شده و آقای بلر در آن بار دیگر تاکید کرده که معتقد است تصمیم سرنگون کردن صدام حسین تصمیم درستی بوده است. جنگ عراق که بریتانیا در آن سهم عمده ای ایفا کرد، یکی از مهمترین موضوعات دوره زمامداری تونی بلر در بریتانیا بود. او در این کتاب نوشته است که غالباً از کشته شدن انسان‌ها در جنگ بسیار رنجیده و کماکان برای بازماندگان کشته شدگان جنگ غمگین است. مخالفان جنگ در بریتانیا تونی بلر را متهم می‌کنند که وی و همفکرانش در دولت وقت این کشور با زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی به عراق حمله کردند. و آخرین خبر این که 67مین دوره جشنواره فیلم ونیز امروز چهارشنبه با نمایش فیلم قوی سیاه ساخته فیلمساز آمریکایی دارن آرونوفسکی افتتاح می شود. در بخش مسابقه جشنواره امسال ونیز فیلمسازانی چون سوفیا کاپولای آمریکایی و فرانسوا اوزون فرانسوی نیز حضور دارند. در این دور از جشنواره ونیز فیلمی از ایران شرکت ندارد، اما قرار است فیلم کوتاه آکاردئون ساخته جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی که اجازه خروج از کشور را ندارد، به نمایش درآید.
کیوان حسینی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله صبحگاهی. اعلام پایان عملیات رزمی ایالات متحده در عراق از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا.
Tonight I am announcing that the American combat mission in Iraq has ended.
واکنش ها به حمله تروریستی روز گذشته در کرانه باختری، حمله ای با 4 قربانی از جمله یک زن باردار. استمداد مادر ندا از مجامع بین المللی برای شناسایی و مجازات قاتل دخترش. بررسی دیدار امشب ملی پوشان بسکتبال ایران و آمریکا در مسابقات قهرمانی جهان. اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیامی رادیو تلویزیونی پایان رسمی جنگ عراق را اعلام کرده است. تصمیمی که به رغم بن‌بست سیاسی و ادامه خشونت در عراق، آمریکاییان خسته از جنگ را خوشنود می‌کند. باراک اوباما شامگاه گذشته در پیامی تلویزیونی از کاخ سفید واشنگتن گفت که پس از سالها فداکاری آمریکاییان و عراقی‌ها در جریان جنگ، اینک وقت آن است صفحه دیگری گشوده شود و مردم عراق آنچه را که وی مسئولیت رهبری امور امنیتی کشورشان خواند به دست گیرند. رئیس جمهوری آمریکا در نطق 19 دقیقه‌ای خود گفت که فراخواندن نیروهای رزمی آمریکا نشانگر انجام وعده ای است که وی در سال 2008 میلادی در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر آن تاکید کرده بود. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
Tonight I am announcing that the American combat mission in Iraq has ended.
امشب من پایان عملیات رزمی آمریکا در عراق را اعلام می کنم. عملیات آزادی عراق پایان یافت. این نخستین عبارت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پایان دادن به یکی از طولانی ترین جنگ های این کشور بود. رئیس جمهور آمریکا گفت حتی در حالی که عراق همچنان از یورش های تروریستی رنج می برد، حوادث امنیتی از هنگام آغاز جنگ به پایین ترین حد کاهش یافته و نیروهای عراقی پیکار را بر علیه القاعده متمرکز ساخته و بسیاری از سران آن را از میان برداشتند. آقای اوباما با تأکید بر لزوم تشکیل هرچه سریع‌تر دولت جدید عراق گفت، مردم عراق اکنون مسئولیت اصلی را در تأمین امنیت کشور خود بر عهده دارند.
Our combat mission is ending, but our commitment to Iraq's future is not.
او افزود که عملیات رزمی آمریکا پایان گرفته، ولی تعهد ما به آینده عراق همچنان به قوت خود باقی است. رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد که پایان دادن به این جنگ نه تنها به سود عراق، که به سود آمریکا نیز هست. ایالات متحده برای سپردن آینده عراق به دست عراقیان هزینه کلانی پرداخته و با این باور مردم عراق شریک است که از خاکستر این جنگ آغاز نوینی در این گهواره تمدن زاده خواهد شد.
Out of the ashes of war, a new beginning could be born in this cradle of civilization.
در این فصل درخشان از تاریخ ایالات متحده و عراق ما به مسئولیت خود عمل کردیم. اکنون زمان آن فرا رسیده است تا صفحه تاریخ را ورق بزنیم. آقای اوباما در نطق خود که دومین نطق وی از دفتر بیزی شکل ریاست جمهوری به شمار می رود، تأکید کرد که این مرحله برجسته از تاریخ یادآور این مهم است که آمریکاییان خود آینده خیش را شکل می دهند و با اطمینان به پیش گام بر می دارند. این امر همچنین پیامی برای تمامی جهانیان دارد، مبنی بر اینکه ایالات متحده مصمم است تا رهبری خود را در این قرن جدید تقویت و صیانت کند. آقای اوباما در سخنان خود به این نکته نیز اشاره کرد که روز سه‌شنبه تلفنی با سلف خیش جورج بوش درباره عراق گفتگو کرده، ولی از جزئیات این مکالمه مطلبی نگفت. او با اشاره به اختلاف نظر خود با رئیس جمهور پیشین درباره جنگ گفت هیچ کس نمیتواند در پشتیبانی پرزیدنت بوش از نیروهای آمریکا عشق او به این کشور و تعهدش به امنیتمان تردید کند. The greatness of our democracy is grounded in our ability to move beyond. آقای اوباما افسود بزرگی و توانمندی دموکراسی ما در توانایی ما به عبور از ورای تفاوت‌ها و اختلاف‌ها برای روبرو شدن با چالش‌های آینده است و هیچ چالشی اساسی‌تر از پیکار علیه القاعده نیست. رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر ادامه نبرد علیه القاعده در افغانستان گفت همچنان که در عراق ما نمی توانیم آنچه را که سرانجام افغانها باید برای خود انجام دهند انجام دهیم. از این روز که ما به آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و پشتیبانی از راه حل سیاسی برای حل دشواری های آن کشور پرداخته ایم.
Indeed, one of the lessons of our effort in Iraq.
پرزیدنت اوباما افسود یکی از درس‌های عملیات ما در عراق این بود که نفوذ آمریکا در گوشه و کنار جهان تنها تابع نیروی نظامی نیست. او گفت ما باید با استفاده از تمام عوامل قدرت خود و از آن جمله توانایی‌های دیپلماسی و قدرت اقتصادی و نیروی توانمندی آمریکا منافع خود را حفظ کنیم و در کنار متحدانمان باقی بمانیم. اعلام پایان جنگ عراق از سوی رئیس جمهور آمریکا به هنگامی صورت می‌گیرد که دامنه جنگ در افغانستان شدت گرفته است.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد اعلام پایان عملیات رزمی ایالات متحده در عراق از سوی رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما. همچنان در واشنگتن محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که در پایتخت آمریکاست در بیانیه با محکوم کردن حمله روز گذشته در کرانه باختری که در آن 4 غیر نظامی اسرائیلی از جمله یک زن باردار کشته شدند هدف این حمله را اخلال در مذاکرات صلح خاورمیانه خوانده است. حرکت اسلامی حماس از سوی با انتشار بیانیه‌ای ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت حمله روز گذشته اعلام کرده که این حمله واکنشی طبیعی به جنایات اشغالگران است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در حالی که مقام‌های فلسطینی و اسرائیلی برای انجام مذاکرات صلح در واشنگتن به سر می‌برند، در حمله مرگبار 4 غیرنظامی اسرائیلی در نزدیکی هبرون به ضرب گلوله اعضای حماس کشته شدند. در این تیراندازی که سازمان مقاومت اسلامی حماس مسئولیت آن را به عهده گرفته است، 2 مرد و 2 زن اسرائیلی کشته شدند. کاخ سفید طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی گفت که این حمله وحشیانه در آستانه آغاز مذاکرات مستقیم نشان می‌دهد که تا چه حد دشمنان صلح برای جلوگیری از صلح در منطقه تلاش می‌کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به کشته شدن این 4 شهروند اسرائیلی متعهد شد که حمله کنندگان دستگیر شوند و به مجازات برسند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز روز سه‌شنبه طی بیانیه ای گفت که هدف حماس از این حمله مختل کردن روند سیاسی مذاکرات صلح بوده است. محمود عباس در این بیانیه می‌افزاید تمام حملات علیه غیر نظامیان محکوم است، چه فلسطینی باشند و چه اسرائیلی. همزمان سامی ابو زهری سخنگوی حماس نیز طی انتشار بیانیه ای این حمله را یک واکنش طبیعی به جرایم اشغالگرانه عنوان کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که این حادثه باعث ملایم شدن موضع وی در مذاکرات صلح نخواهد شد. مشاوران نتانیاهو گفتند که وی این موضوع را به باراک اوباما نیز خواهد گفت. قرار است بنیامین نتانیاهو و محمود عباس امروز چهارشنبه با باراک اوباما در کاخ سفید دیدار کنند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به همراه حسنی مبارک رئیس جمهور مصر و عبدالله پادشاه اردن این هفته برای اولین دور مذاکرات مستقیم صلح بین فلسطین و اسرائیل در واشنگتن هستند. مذاکرات صلحی که با تلاش و میانجیگری جورج میچل فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه در 4 ماه اخیر شکل گرفته است. از زمان آغاز به کار دولت نتانیاهو از آوریل سال 2009 میلادی مذاکرات مستقیمی میان طرفین صورت نگرفته است. آخرین دور مذاکرات مستقیم اسرائیل و فلسطین در دسامبر سال 2008 میلادی به دنبال درگیری‌ها در نوار غزه نیمه تمام ماند.
مذاکرات پیش روی صلح خاورمیانه در واشنگتن و ضربه دیگر بر این مذاکرات که به دنبال حمله تروریستی روز گذشته در کرانه باختری صورت گرفته، حمله با 4 قربانی از جمله یک زن باردار. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. در ایران مادر ندا آقا سلطان، دختر جوانی که در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال گذشته در تهران کشته شد، از مجامع بین المللی برای شناسایی و مجازات قاتل دخترش تقاضای کمک کرده است. نادر وکیلی با هادی قائمی از فعالان کمپین بین المللی حقوق بشر که خود اخیراً با مادر ندا آقا سلطان مصاحبه کرده، گفتگویی انجام داده است. هادی قائمی در مورد خواست مادر ندا آقا سلطان از جامعه بین المللی چنین میگوید:
ببینید، بعد از گذشت یک سال از خشونت‌ها و اتفاقات ناگواری که در ایران افتاد، هر آنچه که وقت می‌گذره و قوه قضاییه ایران آشکار نشون میده که هیچ گونه عزمی برای رسیدگی به عدالت و محاکمه و پیگیری جنایتکاران از جمله قاتل ندا آقا سلطان نداره، این بحث در سطح جهانی بیشتر و بیشتر مطرح میشه که چگونه در محاکم بین المللی و اهرم‌های بین المللی در این مورد اقدام بشه.
مادر ندا آقا سلطان در مصاحبهش با شما در یک جا گفتن که قاتل دخترش رو میشناسه، ممکنه یک مقدار بیشتر توضیح بدین؟
بله، تا اونجایی که شاهدان در محل حضور داشتند و حتی عکسایی هم پخش شده، شخص بسیجی که قاتل بوده در اونجا شناسایی میشه و حتی برای چند دقیقه هم مردم اون رو محاصره کرده بودند و شناخته بودند. حتی گفته میشه که در یکی از برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیما این شخص حضور یافته در مورد قتل ندا. در نتیجه شواهد لازم برای پیگیری این شخص وجود داره و تنها چیزی که نمیدینیم هیچ گونه اراده از سوی قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده میباشه، ولی سرنخ‌های بسیار واضحی وجود دارند برای رسیدگی به پرونده.
در خبرها اومده بود که قاتل بعضن در همان موقع وقوع جرم اقرار هم کرده، ولی بعداً موضعش رو تغییر میداد. آیا همینطوره؟
بله، اینطور این گمانه زنی ها شده، ولی تا اونجایی که ما میدونیم حتی خودش در تلویزیون ایران گفته که من تا مدت ها جرئت نمی کردم برم تو خیابان چون که عکسم پخش شده بود و به این اتهام شناخته شده.
هدف جمهوری اسلامی از ساختن فیلم های متعدد در رابطه با چگونگی این قتل و این احتمالا شناسایی قاتل چیست واقعا؟
نه، این فیلم ها کاملا ابزارهای تبلیغاتی هستند برای تحریف اتفاقاتی که در تابستان گذشته اتفاق افتاد و کنترل کردن افکار عمومی در ایران و تا حدی در سطح بین المللی. در سطح بین المللی که هیچ گونه موفقیتی این تحریف ها نداشته و درون ایران هم همین مسئله که صدا و سیمای ایران 3 سناریوی مختلف رو در مورد قتل ندا مطرح کرده بدون اینکه مستنداتی که وجود داره که یک بسیجی این قتل رو انجام داده به پردازه، برای مردم ایران واضح میکنه که هر روزی از یک شاخه به شاخه دیگه پریدن و بهانه و دلیل دیگری برای قتل ندا آوردن در حقیقت تحریف تاریخ و برای انحراف افکار عمومی.
فکر میکنید دادگاه ها و مراجع بین المللی کی میتوانند این مورد قضایی رو بتوانند مطرح بکنند تا اینکه واقعا پیگیر قانونی بشه؟
بله، کلا همونجور که اشاره کردم بستگی به مناسبات بین المللی تا حدی داره، ولی قوه قضاییه به این روند ادامه بده و در رسیدگی به این پرونده ها هیچ گونه عکس العمل قانونی نباشه در سطح جهانی، این نیاز بیشتر مبرمه. همونطور که اخیراً دیدیم مثلا در پرونده ای که عیسی صحفی از شرکت نوکیا زیمن شکایت کرده در دادگاه های خارج از ایران، این روند هم به خصوص در دادگاه های اروپا از سوی وکلای حقوق بشر داره پیگیری میشه و این یک راهی هست که این پرونده ها در خارج از ایران باز بشن. راه دیگه‌اش این هست که به تفکر کلی وقتی که نقض حقوق بشر در ایران و عدم پیگیری جنایتکاران در سطح قضایی بیشتر و بیشتر ادامه پیدا میکنه، جامعه بین المللی و کشورهای مختلف میتونن لیست‌های سیاهی از ناقضان حقوق بشر تهیه کنند و برای مثال در آمریکا چنین قانونی تصویب شده و همچنین لیستی در دست تهیه هست و در کشورهای دیگه هم این فعالیت‌ها داره انجام میشه و از این طریق ناقضان و جنایتکاران اتفاقات اخیر در سطح بین‌المللی شناخته و منزوی بشن.
برخورد جمهوری اسلامی با مادر ندا آقاسلطان سخت در پی یافتن قاتل دخترش هست چگونه بوده آقای قائمی؟
همونطور که خودشون در مصاحبه گفتند به طور مستقیم با ایشون برخورد نشده، ولی همین که ایشان حق نداشتن که برای مثال مراسم ختم ندا رو برگزار کنن، در رفتن بر سر قبر اون با محدودیت های روبرو بودن. کلن به نظر من همکنون جمهوری اسلامی از این مطلع است که اسم ندا و پرونده ندا، چهره ندا در سطح جهانی بسیار شناخته شده است و هر گونه فشاری که بر روی خانواده اون گذاشته بشه میتونه اکیپاس بسیار زیادی داشته باشه، ولی عدم رسیدگی و پیگیری به این پرونده در حقیقت بزرگترین مشکلی هست که با اون روبرو هستیم و میبینیم چونه از این برای پیگیری اون وجود نداره.
هادی قائمی از فعالان کمپین بین المللی حقوق بشر با نادر وکیلی از رادیو فردا گفتگو میکرد. استمداد مادر ندا از مجامع بین المللی برای شناسایی و مجازات قاتل دخترش. ساعت 8:21.08 به وقت ایران. در اینجا میرسیم به برنامه روزنگار تاریخ 30 سالی جمهوری اسلامی که هر روز در همین مجله صبحگاهی رادیو فردا پخش میشود. این برنامه گفتگوی روزانه است با مراد ویسی، روزنامه‌نگار.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
فرصت برای خون آزاد شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
ما فرض مسلم.
درود بر شما، من آرش حسنیا، امروز 10 شهریور ماه با برنامه دیگر از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی همراه با مراد ویسی با شما هستیم. 25 سال پیش در چنین ایامی در 10 شهریور ماه سال 1364 دومین تلاش حجت الاسلام سید علی خامنه ای رئیس جمهوری وقت برای تعیین علی اکبر ولایتی به عنوان نخست وزیر بی نتیجه ماند. آقای ویسی، موضوع تمایل آقای خامنه ای به نخست وزیری علی اکبر ولایتی چی بود و چرا هیچ وقت این امر محقق نشد؟
علی اکبر ولایتی دو بار از طرف آقای خامنه ای برای نخست وزیری جمهوری اسلامی پیشنهاد شد، ولی هر دو بار آقای خامنه ای نتونست حرف خودش رو در این باره به کرسی بنشونه. یک بار به دلیل مخالفت مجلس و یک بار هم به دلیل مخالفت آیت الله خمینی.
ممکنه کمی توضیح بیشتری بدید که اصولا چرا آقای خامنه ای در صدد نخست وزیری علی اکبر ولایتی بود؟
بار اول موضوع به سال 1360 برمیگرده که حجت الاسلام سید علی خامنه ای تازه رئیس جمهور شده بود. اون موقع آقای ولایتی به جناح راست حزب جمهوری اسلامی نزدیک بود و خب آقای خامنه ای بعد از کشته شدن آیت الله محمد بهشتی در 7 تیر و محمد جواد باهنر در 8 شهریور، بعد از این دو نفر به دبیر کلی حزب جمهوری اسلامی انتخاب شده بود و بعد که به فاصله چند روز از دبیر کلی حزب رئیس جمهورم شد، مایل بود که یکی از نزدیکای خودش رو در حزب جمهوری اسلامی به عنوان نخست وزیر تعیین بکنه تا دولت با شخص رئیس جمهور همراه‌تر باشه. به همین دلیل بلافاصله آقای خامنه‌ای نامه‌ای به مجلس نوشت و علی اکبر ولایتی رو به عنوان نخست وزیر پیشنهادیش به مجلس معرفی کرد.
در اون زمان ترکیب گرایشات سیاسی درون مجلس چطور بود؟
اون موقع جدای از اقلیت کوچیکی از مجلس که مرحوم مهندس بازرگان و بقیه نامزدهای نزدیک به نهضت آزادی عضو اون بودن و منتقد حاکمیت بودن، اکثریت مجلس در اختیار جناح موسوم به حزب الله حاکمیت بود. البته خود این جناح به دو بخش تقسیم شده بود. یه بخش چپ‌ها های مذهبی داخل حاکمیت بودند که دور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی جمع شده بودند و در دولت وقت هم که بعد از کشته شدن رجایی و باهنر باقی مونده بود در اکثریت بودند. جریان دوم جریان راست و نزدیک به حزب جمهوری اسلامی بود که جریان نیرومندی نبود در درون مجلس. یه فردی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی هم که رئیس مجلس بود و در طیف بندی های داخل حاکمیت اون موقع به عنوان میانه رو شناخته می شد، در اون موقع بیشتر به سمت چپ های حاکمیت گرایش داشت تا جناح راست.
و واکنش مجلسی با چنین ترکیبی که شما توضیح دادید به پیشنهاد نخست وزیری علی اکبر ولایتی چطور بود؟
مجلس با پیشنهاد آقای خامنه‌ای برای نخست وزیری علی اکبر ولایتی مخالفت کرد. خود آقای ولایتی اخیراً در یک مصاحبه گفته که من به دلیل مخالفت سازمانیافته مجاهدین انقلاب اسلامی رأی نیاوردم و نتونستم نخست وزیر بشم. طبیعی بود که آقای خامنه‌ای هم از این قضیه رأی نیاوردن آقای ولایتی مکدر شد، چون غیر از آقای ولایتی موضوع نخست وزیری مصطفی میرسلیم و اکبر پرورش هم که عضو جمعیت مؤتلف و جریان راست بودند منتفی شد و آقای خامنه‌ای مجبور شد علی‌رغم میلش به نخست وزیری میرحسین موسوی تن بده.
تا اونجایی که من یادمه این واقعه و این اتفاق 4 سال بعد هم به نوعی دیگه تکرار شد، درسته؟
بله، در سال 1364 که آقای خامنه‌ای دوباره رئیس جمهور شد، یه بار دیگه مسئله نخست وزیری علی اکبر ولایتی رو مطرح کرد، ولی آیت الله خمینی روی خوش نشون نداد و در خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی هم هست که دیگه در روز 11 شهریور علی اکبر ولایتی که اون موقع وزیر خارجه ایران بود به اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود که دیگه من کاندیدای این سمت نیستم، چون میدونم که نظر آیت الله خمینی روی میرحسین موسویه.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، هر روز در مجلات صبحگاهی و شبانگاهی رادیو فردا. اما روزنگار امروز به دیدار تیم ملی بسکتبال ایران با تیم ملی بسکتبال آمریکا که از ابرقدرت‌های بسکتبال دنیاست می‌پردازد. هرچند آمار و ارقام بختی را برای ملی پوشان بسکتبال ایران در این دیدار قائل نیست، با این حال این دیدار می‌تواند تجربه درخور توجهی برای بسکتبالیست های ایران باشد. تحلیل حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش را می شنویم.
ایران و آمریکا که در مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان امشب با یکدیگر روبرو می شوند، در یک گروه قرار گرفتند در کنار تیم هایی چون برزیل، کرواسی، تونس و اسلوونی. ایران تاکنون در این مسابقات 3 بازی انجام داده که در برابر برزیل و کرواسی شکست خورده و تونس را برده است. 3 نتیجه‌ای که قابل پیش‌بینی بود، به خصوص بازی با تونس که همه امید ایران برای آنکه در نخستین تجربه جهانی خود پیروزی داشته باشد روی برد مسابقه با تونس بود. And Iran have won their first game. They've beaten Tunisia 58-71. آمریکا هنوز با تونس بازی نکرده، اما از آنجا که بر هر 3 تیم کرواسی، اسلوونی و برزیل پیروز شده، از هم اکنون می توان این تیم را بخت شماره 1 قهرمانی به شمار آورد یا حداقل یکی از بخت های قهرمانی، و آمریکایی ها خیلی راحت از صد تونس هم خواهند گذشت. ظرف 31 سال گذشته، به خصوص از بعد از گروگانگیری، دیدارهای ورزشی ایران و آمریکا در میدانهای جهانی و المپیک هیجان برانگیز بوده و حرف و حدیث های هم به دنبال داشته و بسیاری از شهروندان بار سیاسی نیز روی آن گذاشتند، به ویژه در مسابقات کشتی و فوتبال. اما خارج از قلمرو سیاست و در رابطه با ورزش، در فوتبال و کشتی میتوان ادعا کرد که دو کشور ایران و آمریکا تقریبا همسنگ و همترازند، ولی در بسکتبال خیر. آمریکا در بسکتبال جهان حرف اول را میزند. سرمربی اهل صربستان تیم ملی ایران وستین ماتیچ نیز قدرتمند بودن آمریکا را در بسکتبال قبول دارد. دستیار او علی کمالیان نیز بر همین عقیده است، اما امیدوار است بازیکنان ایران امشب بتوانند شایستگی های خود را در مسابقه با آمریکا نشان دهند. علی کمالیان:
اون چیزی که مسلمه بازیکنان و مجموعه گروه اعزامی نهایت سعی خودشون رو انجام میدن تا بتونن یک نمایش قابل قبولی از بسکتبال کشورمون ارائه بکنن، اما خب حریف هم حریف قدرتمندیه. ما امیدواریم که بتونیم اون چیزی که شایستگی بچه های کشورمون هست رو نمایش بدیم.
گذشته از مسئله شایستگی، موقعیت امشب برای کادر فنی و بازیکنان ایرانی یک فرصت استثنایی است که خود را محک نیز بزنند و فاصله بسکتبال ایران تا قله بسکتبال جهان را اندازه گیری کنند.
ملی پوشان بسکتبال ایران، سرف‌های ایران و تجربه‌ای نو، رویارویی با آسمان خراش‌های آمریکا در مسابقات قهرمانی جهان، مسابقات قهرمانی بسکتبال جهان در ترکیه. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، رویارویی ملی پوشان بسکتبال ایران و آمریکا را در دیداری که ساعتی دیگر برگزار می شود تحلیل می کرد. تازه ترین خبرها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.